بسم الله الرحمن الرحیم. در طول دو دهه گذشته نقش علم و فناوری در پیشرفت و اطلاع کشورها مورد توجه ویژه سیاستگزاران و برنامه‌ریزان قرار گرفته است، به طوری که سازمان بین المللی توسعه همکاری‌های اقتصادی در گزارشی بر نقش علم، تحقیقات و نوآوری در رشد اقتصادی کشورها تأکید کرده و این عوامل را کلید برتری فرهنگ، اقتصاد و ارتقاء کیفیت زندگی در کشورها در محیط رقابتی آینده دانسته است. بر این اساس کشورهای مختلف اقدامات ویژه‌ای را در جهت هدایت امور و فعالیت‌ها به سمت ایجاد جامعه دانش‌بنیان انجام دادند که خوشبختانه در کشور ما نیز پس از انجام اقدامات مختلف از جمله تجدید ساختار وزارت علوم، تشکیل شورای عطف و تصویب و ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله با مشارکت همه نهادها و دستگاه‌های زیرب نقشه جامع علمی کشور که در حقیقت محوری ترین نقشه راه دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز است در شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به تصویب رسید. بدون شک وجود چنین سندی راهگشای همه مسئولین در قوای مختلف و میثاقی جمعی است که تضمین کننده سعادت و پیشرفت نسل‌های آینده کشور خواهد بود. لذا با توجه به اهمیت اجرایی شدن مفاد این نقشه که مشارکت طیف وسیعی از اقشار جامعه را طلب می‌کند، لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد. اولا وسایل ارتباط جمعی خصوصا صدا و سیما به تشریح و بررسی ابعاد مختلف نقشه با روش‌های مناسب اقدام نمایند، تا ضمن ایجاد آمادگی برای پیاده سازی نقشه در سطح ملی، اجرای آن به عنوان یک مطالبه جدی و عمومی از مسئولین به صورت نهادینه درآید. دوما ساختارهای لازم از جمله ستاد راهبری اجرایی شدن نقشه که در متن مصوب به آن اشاره شده برای شروع عملیاتی شدن مصوبات نقشه هرچه سریعتر به صورت رسمی فعال شود. سوما اهرم‌های لازم مالی و قانونی برای پیاده کردن اهداف نقشه خصوصا در حوزه اولویت‌های علم و فناوری میبایست طراحی و پیاده سازی شود. بدون شک اولویت‌های تعیین شده در نقشه جامع محقق نخواهد شد مگر آنکه حمایت‌ها و مشوق‌های مالی و حقوقی پایدار از آنها به عمل آید. لذا پیشنهاد می‌شود صندوق ملی حمایت از اولویت‌های علم و فناوری با بودجه مشخص و نظارت و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع به فعالیت نماید. و در نهایت اینکه با ابلاغ نقشه جامع علمی کشور میبایست یک تقسیم کار ملی جدید در حوزه علم و فناوری شکل گیرد و نهادهای مختلف در این حوزه از جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظایف و مسئولیت‌های خود را در این ارتباط باز تعریف کرده و آنها را به نحو مؤثری اعمال نمایند. بحث دومی که خواهم داشت راجع به ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاری سازی نتایج تحقیقات هست که یکی از محورهای کلیدی نقش جامعه هست و باید مورد توجه جدی قرار بگیره. البته این موضوع از سالها پیش هم در کشور ما مورد توجه بوده و خوشبختانه جناب عالی هم در این زمینه رهنمودها و دستوراتی رو به مناسبت‌های مختلف داشتین که منشأ اثرات و تحولات قابل توجهی هم بوده. به عنوان نمونه میتوان به تأسیس پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری در کشور اشاره کرد که همونجور که آقای دکتر زین‌الدین گفتن هم اکنون به بلوغ نسبی در کشور ما رسیده و به عنوان الگویی در منطقه و بین کشورهای اسلامی درآمده. همچنین میتوان به آماده سازی زیرساخت‌های لازم در برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد که منجر به انجام پروژه‌هایی از قبیل طراحی و ساخت ابررایانه ملی، ماهواره دانشگاهی، تجهیزات پیچیده مهندسی پزشکی و دیگر موفقیت‌هایی شده که جناب عالی نیز در جریان آنها قرار دارید. اما نکته مهم این است که موفقیت‌های فوق نباید ما را از دستیابی به هدف‌های والاتری که قابل دسترس هم هستند غافل کند. واقعیت این است که وضعیت فعلی علم و فناوری ما هنوز با وضعیت ایدئال فاصله دارد. علی‌رغم اینکه نهادهای علمی و دانشگاهی ما در طول سالهای گذشته تلاش مستمری و روبه جلوی را در ایجاد زمینهای مناسب برای حرکت از وضعیت دانشگاه‌های آموزش محور به پژوهش محور و سپس دانشگاه کارآفرین یعنی نسل سوم دانشگاه‌ها به خرج داده‌اند، ولی متأسفانه حرکت متناسب و هماهنگی در بخش صنعت و برخی نهادهای اجرایی مشاهده نمی‌شود. فعالیت این بخش ها در حوزه علم و فناوری معمولا تابع یک روند نوسانی و بدون استمرار بوده است. به عنوان نمونه، یکی از شاخص های جوامع دانش بنیان سطح سرمایه گذاری دولت در بخش تحقیق و توسعه است. هرچند در جوامع پیشرفته ما شاهد سهم قابل توجه بخش خصوصی در تحقیق و توسعه هستیم، ولی نباید فراموش کرد که فناوری های نوین برای توسعه اولیه نیازمند سرمایه گذاری دولتی هستند. به عنوان نمونه، گزارش مؤسسه ملی علوم آمریکا در سال 2000 میگه ما باید به خاطر بسپاریم که همه پیشرفت های مفید علمی جامعه آمریکا مثل اینترنت، سوپر کامپیوتر و بیوتکنولوژی در دهه های اخیر با سرمایه گذاری دولت شروع شده است. در زمینه سرمایه گذاری دولت در حوزه تحقیقات کشور مشاهده می شود که علارغم هدف گذاری انجام شده در برنامه چهارم و سیاست های کلی حاکم، هنوز ما فاصله بسیاری با اون اهداف داریم و مهمتر اینکه روند این سرمایه گذاری با تغییر و تحولات مختلف دچار نشیب و فرازهایی شده و یک روند منطقی را نشان نمی دهد. ظرفیت های استفاده نشده مختلفی در کشور وجود داره که می تونه کمک بکنه به سرمایه گذاری در حوزه علم و فناوری، از جمله بنگاه های بزرگ صنعتی ما در کشور در بخش علم و فناوری فعال نیستند. به عنوان نمونه، صنعت خودروسازی ما که حدود 10,000 میلیارد تومان در سال ترنوور داره، از این سهمش اگر 1% رو صرف تحقیق و توسعه بکنه، 50% بودجه تحقیقات دانشگاه ها افزایش پیدا خواهد کرد. و نمونه های دیگری، از جمله ما در سال 70 میلیارد دلار واردات داریم. اگر 1% عوارض به این واردات بسته بشه و 20% این عوارض سهم تحقیق و توسعه بشه، باز 50% بودجه تحقیقات دستگاه‌های علمی تحقیقاتی افزایش پیدا خواهد کرد. این موارد و ضوابطی است که کشورهای دیگه هم دنبال کردن برای اینکه سرمایه‌گذاری در بخش علم و فناوری رو توسعه بدن. من عذرخواهی می‌کنم از دستی و السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. طيب الله انفسكم ان شاء الله وعلى محمد.